و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. سه‌شنبه 13 دی ماه سال 1401، روزنه و گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو، خوش آمدید. در این روزانه من معصومه نوازنده در خدمت شما هستم، همراه همکاران خوبم تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار مهندس حسن عجوری، هماهنگی فاطمه مختارزاده و سایر دوستان که ما رو یاری میدن در تهیه و تدارک این برنامه. اما موضوعاتی که در موردشون امروز در مجله علمی روزنه گفتگو خواهیم داشت: رتبه نخست ایران در منطقه در فناوری محصولات زیستی تکنولوژی کریسپر جایگزین تراریخته، پژوهش جدید دو عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره ستاره شناسی در جهان اسلام، برنامه های بسیج دانش آموزی به مناسبت سالگرد سردار سلیمانی توضیح های بهداشتی در مورد کرونا و اطلاع از سویه جدید، گفتگوی دانش بنیان با موضوع تولید سازه‌های ضد زلزله و خبرهای پزشکی جدید با خانم نیکسیما. با جدیدترین خبرهای پزشکی آغاز می‌کنیم. خانم یاسمین نیکسیما سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم فکر خانم نوازنی بخیر، صبح شنوندگان عزیز مجله علمی روزنه که ما رو از رادیو گفتگو دنبال میکنند هم بخیر و سلامتی. امروز هم با دو خبر از دنیای پزشکی در خدمت شما هستم.
متشکرم، بفرمید، خواهش میکنم.
خبر اولمون درباره محصول نانو برای تشخیص حساسیت‌های دارویی بیماران هستش که به تازگی تولید شده. یک شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری نانو محصول نانویی رو تولید کرده که برای سنجش حساسیت دارویی و تعیین آنتیبیوتیک مناسب درمان استفاده میشه که در قالب قرص‌های آنتیبیوگرام حاوی نانو ذرات هست که این قرص‌ها در تیوب‌های رنگی بر اساس خانواده آنتیبیوتیک‌ها تهیه شده. و خب آزمایش حساسیت دارویی نسبت به آنتیبیوتیک‌ها به طور روزمره هم در آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی صورت می‌گرفته، اما این محصول می‌تونه به ما نتیجه رو سریع‌تر و دقیق‌تر بده و خب استفاده از این روش هم آسان‌تر هستش. و متأسفانه در جامعه ما که میزان مصرف آنتیبیوتیک به صورت بی‌رویه هست و باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک تولید میشه، این روش جدید می‌تونه روند درمان رو با تشخیص آنتیبیوتیکی که هنوز برای مقابله با باکتری مورد نظرمون جوابگوه سرعت ببخشه. اما صحبت انتهاییمون درباره راهکارهایی برای کاهش خستگی بعد از ظهر هست. مطالعات تایید کرده که بدن انسان به طور طبیعی در روزهای کاری بین ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر دچار کاهش انرژی میشه و بسیاری از افراد برای بازیابی انرژیشون به کافئین و قهوه متوسل میشن. اما این تنها راه حل ما نیستش. داشتن تحرک در هنگام خستگی مثل انجام حرکات کششی باعث بهتر شدن روند جریان خون در بدن میشه و ذهن رو برای فعالیت دوباره آماده میکنه. و اینکه خب ممکنه بدن در این ساعت دچار افت قند خون بشه و حس خواب آلودگی به فرد بده. اما اینجا ما میتونیم از آجیل، میوه یا هویج استفاده بکنیم که مغز بیشترین انرژی رو از راه تغذیه صحیح میگیره. همچنین نوشیدن آب به همراه چند قطره آب لیمو تازه هم، چون که حاوی ویتامین سی، احساس تراوت و انرژی رو به بدن برمیگردونه. گاهی هم حالا برای رفع این خستگی ما میتونیم به نجوای بدنمون گوش کنیم، یعنی هنگام بعد از ظهر که تمایل به چرت زدن یک امر طبیعیه، برای 10 دقیقه هم که شده اگر تونستیم تایمی رو پیدا کنیم کمی استراحت کنیم و چشامون رو ببندیم و به بدن این انرژی رو برگردونیم. و خب اگر حالا وقت و در واقع زمان بیشتری رو داشتیم میتونه این خواب بین 10 تا 30 دقیقه باشه، اما بیشتر نشه، چون به بدن بیشتر حالت کسلی میده و برخی از افراد هم دچار سردرد میشن. و خب ما میتونیم با همین راهکارها در روزهای کاری سخت و سنگینمون این خستگی رو از خودمون دور بکنیم.
بسیار عالی. بله، این به هر حال خواب کوتاه و همینطور نوشیدن آب رو که من میخواستم حالا بیام میانه کلمه شما که دیدم شما اشاره فرمودید، خیلی نکته های مهمی هست. به هر حال آب رو بنوشید، نوشیدنی هر چقدر که بدن دریافت بکنه براش خوبه. خیلی ممنونم از شما خانم نکسیما، روز خوبی داشته باشید، مراقبتون باشین، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
در خبرها آمده بود که پژوهش جدیدی صورت گرفته درباره ستاره شناسی در جهان اسلام که توسط دو عضو هیئت علمی دانشگاه بوده. این پژوهش فکر کردیم که باید جالب و شنیدنی باشه برای شما شنونده های عزیز برنامه روزانه تا در این خصوص صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر حنیف قلندری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر قلندری سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به روزانه.
خواهش میکنم. سلام علیکم، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ستاره شناسی همیشه بر حال آسمان یک، در واقع آدم میتونه بگه که یک موضوع کشف نشده است همیشه برای انسان، هر چقدر هم که راجبش اطلاعات و پژوهش و مقاله و کشفیات جدید هست باز هم رازهایی درش نهفته و همیشه برای مردم جذاب و شنیدنیه. بیشتر از شما بشنویم در خصوص این پژوهش های جدید.
خواهش میکنم. حقیقتا این یک کاری است در ادامه مجموعه کارهایی که درباره نجوم دوره اسلامی انجام میشده، درباره این که ما یه نکته به در نظر بگیریم، وقتی درباره نجوم دوره اسلامی صحبت میکنیم داریم درباره نجوم پیش از تلسکوپ صحبت میکنیم.
درست.
یکی از داده هایی که پیش از تلسکوپ برای منجما مهمه عملا ثبت محل ستاره هاست. در نجوم آماتوری امروز یا حتی ممکنه در نجوم پیشرفته امروز هم بعضا این کار مهم باشه، ولی بیشتر به منظور یه جور نشانه روی برای آسمان هست، ولی برای گذشتگان این ثبته و ثبت این جدوله یک اهمیت از این نظر که کارشون رو ارجمندتر بکنه داشته و تعداد این فهرست هم به دلیل دشواری این کار زیاد نیست. یعنی ما از فهرست های قدیمی دوره یونانی که عملا سلف مسلمان ها هستن فقط یک نمونش رو در دست داریم.
درسته.
بعد در دوره اسلامی هم یک کتاب خیلی مهم داریم که این فهرست در اون اومده که سورالکواکب صوفی است که در قرن چهارم هجری نوشته شده. باقی معمولا تعداد ستارگان کمتری رو فهرست کردن. در این پژوهش یک نویسنده اثر نجومی قرن ششمی که یک کتابی در نجوم نوشته، کتاب مفصل در نجوم نوشته، در دل کتاب خودش در یک فصل یک جدولی از ستاره ها آورده که این از شامل اسم 80 تا ستاره است. با چشم غیر مسلح به حساب شمردنی که گذشتگان میشمردن ما حدود 1022 تا ستاره در آسمون میتونیم بشماریم. البته اینجا باید این مسئله رو جدا کنیم که در تلقی گذشتگان کهکشان چیزی جز ستارگانه.
بله.
و بعضا حتی این تصور وجود داره که یک اتفاقیست، بعضا که نه، عمدتا یک اتفاقیست در زیر آسمان و نه در خود آسمان، و بنابراین اون تصور که بگیم خب نه کهکشان همش از ستاره است چرا اون رو درک نمی‌کردن و باید جدا بکنیم، اون برمیگرده به فیزیکی که اینها از آسمان میشناختن. حالا اتفاقی که میفته اینه که ما ببینیم این فهرستی که یه آدمی مثلا تو قرن ششم تهیه کرده از نظر مقدارها چقدر مثلا با اون آدمی که تو قرن چهارم این فهرست رو نوشته و فهرست منبع اونها که بسلمیوس منجم یونانی است که در قرن دوم میلادی زندگی میکرده، اگه من قرنهای هجری رو به میلادی تبدیل کنم میشه مثلا اون عبدالرحمن صوفی که تو قرن چهارم هست میشه حدود قرن ده، و اینی که در قرن شیش میگیم مثلا میشه حدود قرن دوازده میلادی. پس حدود ده قرن فاصله هست، هزار سال فاصله هست بین بطلمیوس تا این فهرست. حالا ببینیم این فهرست ها چقدر به هم شبیه، یعنی یک پژوهش از جنس پژوهش های تاریخ نجوم هست که ببینیم فهرست ها چقدر عددا تغییر کرده.
خیلی باید جذاب باشه آقای دکتر قلنده، خیلی فهم کنم پژوهش فوق العاده جذابیه. بعد آیا حالا این فهرست ها وقتی با هم دیگه مقایسه میشه، حالا دانشمندی بوده، پژوهشگری بوده، حالا در سالیان خیلی دور، حالا هزار، حالا نمیدونم عددی رو براش بگم، اگر که اون مثلا ستاره بوده در فهرست ایشون و الان همون ستاره دیده شده، آیا نشان از قدمت این ستاره میتونه داشته باشه و میتونی یه سن و سالی رو براش معین بکنی برای ستاره؟
در پژوهش های جدید این فهرست ها بعضن به خاطر ثبت یه اطلاعاتی برای ما مهم میشن، البته خب بستگی داره که اون آدم اینها رو ثبت کرده باشه. حالا اینجور فهرست های مثلا بگیم مثل جدول های دم دستی برای منجمان اون موقع استفاده می شدن، بیشتر از این نظر اهمیت دارن که مثلا همین
درست
جای ستاره ها چطور گزارش کردن و یه پدیده دیگه اون ثبت مقدار قدر ستارگانه. حالا
بله.
مؤلفه قدر برای گذشتگان همون درخشندگی هست، ولی دستبندیش با اون چیزی که ما امروز میگیم فرق میکنه.
به هر حال این موضوع خیلی جذاب و شنیدنیه آقای دکتر، ما باید حالا اصلا یه برنامه به طور کامل راجبش صحبت بکنیم با شما. حالا ارجاع میدیم ان شاء الله به برنامه‌های آتی، خیلی مصدی اوقات نمیشیم و امیدواریم که حالا این پژوهش ها هم که کسایی که علاقمند هستن که میرن جستجو میکنن پیدا میکنن، نتیجه پژوهش ها رو مطالعه میکنن. ممنونم از آقای دکتر حمید قلندری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، براتون بی‌نهایت آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
گفتگوی ویژه
اما امروز سومین عروج آسمانی و شهادت مظلومانه سپهبد شهید قاسم سلیمانی رو داریم سپری میکنیم. تسلیت و تعزیه عرض میکنم به همه شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو و همینطور برنامه روزانه، و به همین مناسبت در خصوص برنامه های بسیج دانش آموزی به مناسبت سالگرد سردار سلیمانی میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر امیر وجدانیا، جانشین سازمان بسیج دانش آموزی کشور. آقای دکتر سلام و عرض ادب، تسلیت عرض میکنم این مناسبت رو و انشالله که روحشون شاد باشه و هر چقدر صحبت بکنیم راجع به ایشون به مناسبت و در واقع بهانه‌های مختلف کم هست. راجع به هر حال سردار ما یک مکتب بود، به تنهایی فقط یک سردار نبود. ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض روز بخیر و خدا قوت دارم خدمت شما و همه مخاطبان دوست داشتنی این رادیو محترم. نایب زیاره همه شنوندگان شما هستم در کنار مزار حاج قاسم سلیمانی عزیز در گلزار شهدای کرمان. جای همه شما خالی است. واقعیت اینه که یک فضای بسیار بسیار دوست داشتنی با شور، با حرارت، با احساس و با معرفت اینجا حاکم هست. ما هم این توفیق رو داریم در کنار عزیزان دانش آموزی که چند روزی است که مشغول آماده سازی زمینه برگزاری این برنامه هستند، در واقع باشیم. این توفیق رو در واقع بابت این توفیق خدا رو شکر میکنیم. بله، همونجور که فرمودید حاج قاسم نه تنها یک فرمانده، نه تنها یک به تعبیر من جامعه شناس، نه تنها یک انسان بزرگ فریخته، بلکه یک مکتب بوده و هستند. و من این دو سه روزی که اینجا کرمان هستم به این فکر میکردم که واقعا چه اتفاقی میفته که یک انسان مثل حاج قاسم میتونه با رفتنش این شور رو به پا کنه، این هیجان رو در مردم به وجود بیاره. باید باشید و اینجا ببینید که اینجا برای خودش یک عاشوراست امروز، اینجا برای خودش یک اربعینه، جمعیتی که از سراسر کشور اومدن کیلومترها راه با هزینه شخصی خودشون اومدن تو مراسم شرکت کنن، از ادب کنن، احترام کنن به مقام این شهید بزرگوار، در سنین مختلف پیر و جوان و دانش آموز و نوجوان و زن و مرد، و خیلی خیلی در واقع توصیف ناپذیر اینجا. مجموعه بسیج دانش آموزی هم خب در فضای آموزش و پرورش کشور و در فضای تعلیم و تربیت کشور مشغول فعالیت هست. در ایام سالگرد حاج قاسم سلیمانی با چند برنامه از سطوح مختلف مدرسه ای، استانی و ملی در خدمت عزیزان دانش آموز بودیم. امروز سومین مراسم یادبود حاج قاسم سلیمانی با عنوان نفس سلیمانی که یک ویژه برنامه دانش آموزی هست، همکنون در حال برگزاری است و دانش آموزان خوب استان کرمان و البته استانهای دیگه که من دیروز دیدم، مثلا از شهرستان گالیکش مصداقی میخوام عرض کنم، شهرستان گالیکش گلستان یه تعداد از بچهای دختر دانش آموز کوچولو اومده بودن، هم درود اجرا کردن هم زیارت کردن و حال جمع بسیار بسیار دوست داشتنی اینجا هستن. در فضای مجازی یک برنامه‌ای رو ما داشتیم تحت عنوان امضای تومار الکترونیکی که عزیزان دانش آموز رفتن و شرکت کردن. در پیام رسان شاد انواع و خدمت شما عرض بکنم بخش های مختلف برنامه رو آماده کردیم، پویش هایی رو بچه ها طراحی کردن که میتونن عزیزان با مراجعه به کانال بسیج دانش آموزی در پیام رسان شاد از اونها استفاده کنن و تلاش کردیم نهایتا بتونیم قسمتی حداقل مختصر از حق فردا رو بتونیم انشالله ادا کنیم. در خدمتتون هستم
انشالله. و اینکه نسل امروز ما، دانش آموزان نسل جدیدمون با خصوصیات سردارمون بیشتر آشنا بشن که جنبه های بسیار گسترده‌ای داره که در واقع باید از این جنبه ها استفاده کرد و راجبشون حرف زد، راجبشون مقاله نوشت، کتاب نوشت و به هر شکلی که میشه برنامه‌ای رو داشته باشه برای دانش آموزان که این فرهنگ و این مکتب جا بیفته برای عزیزان. اگر که مطلبی باقی مانده جناب آقای دکتر وجدانی، ما از شما بشنویم.
ببینید، باید به حاج قاسم به عنوان یک مکتب همونجور که شما فرمودید برای همه اقشار نگاه کرد. حاج قاسم برای کودکان و نوجوانان حرف داره، حاج قاسم برای جوانان حرف داره، حاج قاسم برای بزرگسالان حرف داره برای گفتن. و مکتب حاج قاسم مثل سفره‌ای رنگارنگ و معطر از معارف هست که همه میتونن ازش استفاده کنن. امیدوارم که روح این شهید عزیز و بزرگوار از ما راضی باشه. امیدوارم بتونیم قسمتی از حق این شهید رو ادا کنیم. واقعا جای همه کسانی که دوست داشتن و دوست دارن اینجا باشن رو ما اینجا خالی میکنیم و خدمت شما عرض بکنم. قول میدم نایب وزیر همه شما و مخاطبان عزیزتون باشه.
خیلی تشکر میکنم از شما. خداوند شما رو حفظ بکنه. جناب آقای دکتر امیر وجدانیان، جانشین سازمان بسیج دانش آموز کشور، برای شما و همه دانش آموزان عزیز کشورمون آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
من محبوب ابراهیمی سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. امروز میخواییم در مورد یکی از موضوعات مهم در دوران نوجوانی، یعنی رابطه نوجوان با جنس مخالف و به اصطلاح عاشق شدن نوجوان با هم صحبت کنیم. یکی از حساس ترین و بحرانی ترین دوره های زندگی انسان دوران نوجوانیشه. هویت یابی فرد در نوجوانی شروع میشه و چون با تغییرات هورمونی و فرایندهای رشدی همراهه، در خیلی از موارد رابطه نوجوان با جنس مخالف را هم شامل میشه. نوجوان ممکنه وارد یک رابطه عاطفی با جنس مخالف بشه و به اصطلاح عاشق بشه و این مسئله عاشق شدن نوجوان مسئله‌ای هستش که فکر خانواده ها را همیشه به خودش درگیر میکنه و اونها را نگران میکنه. رفتار درست والدین در این مورد میتونه خیلی به نوجوان ما کمک کنه برای اینکه راه درست رو پیدا کنه. اول از همه یادمون باشه با نوجوانمون صادقانه صحبت کنیم. اطلاعات دقیق و درستی راجع به هیجان‌ها، احساسات و دوره‌هایی که ممکنه تجربه کنه به اون بدیم. دومی که یادمون باشه ما حق نظارت بر رفتار و اعمال فرزندمون رو داریم، ولی حق کنترل کردن اونها رو نداریم. حق وارد شدن به حریم شخصی اونها رو نداریم و به جای کنترل کردن بهتره با حرف زدن با اونها بر رفتارشون نظارت کنیم. سومی که از صحبت کردن با اون استقبال کنیم. زمانی که رابطه نوجوانمون با جنس مخالف رو متوجه شدیم و ازش آگاهی پیدا کردیم، بهتره به جای اینکه تلاش کنیم تا به اون بفهمونیم که خیلی باهوشیم و به اصطلاح مچ اون رو گرفتیم، اجازه بدیم خودش با همون وارد صحبت بشه و بعد ما از این صحبت استقبال کنیم. چهارمی که فرزندانمون رو نسبت به جنس مخالف بدبین و بدگمان نکنیم، به خصوص در دوران نوجوانی این کار کاملا ممنوعه. و در نهایت با دوستی عاطفی فرزندانمون رابطه برقرار کنیم تا اونها هم به ما اعتماد کنن.
با مجله علمی روزانه در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 9:20 دقیقه است. از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو، در خبرها آمده بود که ایران رتبه نخست رو در منطقه در فناوری محصولات زیستی تکنولوژی کریسپر که جایگزین تراریخت هستن کسب کرده، که خبر مهم و بسیار جالبیه. حتما برای شما شنونده عزیزم جای سوال هست که این رتبه چگونه به دست آمده و این تکنولوژی چی هست. ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان، معاون ستاد توسعه زیست و فناوری، معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. آقای دکتر مقدسیان سلام عرضم، خیلی متشکرم که به ما این فرصت رو دادید که در مجله علمی روزانه در خدمت شما باشید.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشم. من در خدمتتون هم
خواهش میکنم. چون ما طیف وسیعی از مخاطبان رو بین شنونده هامون داریم با تحصیلات مختلف، یک کوچولو کوچولو من از شما میپرسم که برای بتونیم که کاری انجام بدیم همه شنونده هامون استفاده کنن از مطالب برنامه. فناوری محصولات زیستی، یه توضیح راجع به این بفرمایید که چه محصولاتی جز این گروه قرار میگیرن.
ببینید، زیست فناوری و بیوتکنولوژی در واقع استفاده از سامانه های زنده یا میکروبانیسم های زنده در واقع برای رسیدن، یعنی ما از میکروارگانیسم‌های زنده استفاده می‌کنیم تا در واقع در طبیعت یک سرعتی رو داشته باشیم. و اساساً فناوری‌های زیستی در کنفرانس مونیخ هم که وارد شده که به یه تعریفی رسیدن و اینکه شامل چه چیزهایی میشه، خیلی هنرمندانه پاسخی که اونجا داده شد این بود که بهتر بپرسید فناوری زیستی شامل چه چیزهایی نمیشه. به این دلیل که زیست فناوری از زمین تا آسمان، از همه حیوانات، از انسان‌ها رو شامل میشه. فرض کنید واکسن دامی که تزریق میشه به حیوانات، واکسن تب برفکی، واکسن آنفولانزای فوقهاد پرندگان، یا واکسن‌های انسانی مثل واکسن HPV که واکسن سرطان دهانی رحم هست که توسط دانشمندان ایرانی خودمون تولید شده، یا همین واکسن کرونایی که چه ایرانی و چه خارجیش تزریق شد، اینا همه برخواسته از بایوتکنولوژیه. چنگلوزایی دام، مباحث مربوط به سوخت زیستی که حتی سوخت هواپیماها که الان در کشورهای مختلف این بنزینی که الان ما داریم در کشورمون مصرف میکنیم ممنوع شده، اما در و ما همچنان در کشورمون داریم این بنزین رو مصرف میکنیم و فکر میکنیم که چرا هوامون آلوده است. دلیلش همین MTBE حاوی در واقع در بنزینه. حالا من کلیتا عرض بکنم، نکته اینه که زیست فناوری یک فناوری لاکچری و یک فناوری خیلی در واقع جذاب برای اینکه زندگی زیباتری داشته باشیم نیست، یک فناوری که ما برای زندگی و زنده موندن اون بهش نیاز داریم.
بله درست. و این حالا آنچه که به هر حال بابتش ایران رتبه نخست رو دریافت کرده، این تکنولوژی کریسپر جای اومدم که درست تلفظ کرده باشم، جایگزین تراریخته. خب این تراریخته آقای دکتر مقدسیان چند سالی است که برای مردم کمابیش آشناست، که میگن محصولات تراریخته و این مردم سعی میکنن که دقت بکنن نخرن از این محصولات، یا اینکه کمتر خریداری بکنن، یا ازش به هر حال گریزان هستن چون مطالب خوبی ازش نشنیدن. حالا اینکه این تکنولوژی بخواد جایگزین این بشه چه مزایایی برای مردم داره و چقدر میتونه فراگیر باشه؟
ببینید، اصلا که تراریخته یک موضوع کاملا دوگانه است. یعنی حتما دوستان متخصصی که صدای من رو هم میشنون سهم میگذارن بر این حرف بنده. مخالفین و موافقینی داره در داخل کشور، در دنیا همین گونه است. همیشه هم این جنگ تو این چند ساله برقرار بوده. خیلی میگن تاریخ لازم و تاریخ لازم نیست، بده یا خوبه. این که ما کاری به موضوع نداریم. موضع ستاد توسعه زیست فناوری و کلا معاونت علمی و فناوری و اساسا در کشور ما اینه که نسبت تاریخ ما اقدامی نمی کنیم، چون که به هر حال در کشور ما یک باوری وجود داره که این رو نمیپسندن. خیلی از کشورها همین گونه است. اما فناوری کریسپر یک فناوری بسیار جذابتریه و اصلا میشه گفت ربطی به تاریخ نداره، اما در حوزه ژنتیک هست. من یک مثال میزنم که حتی دوستانی که هیچ در واقع شناختی از حوزه زیست فناوری تاریخ و کریسپر ندارن تفاوت این دوتا رو متوجه
میشن. خیلی لطف میکنین بفهمید.
تراریخته به این مثلا اینجوریه که شما فرض کنین دو تا کتاب دارین، میخواین در کتابی که الان دارین یک سری صفحات رو از این کتاب به این کتاب اضافه کنین.
بله.
و یک سری صفحات رو از این کتاب حذف کنید و مثلا بذارید توی اون کتاب، یا اصلا بندازید دور. مثلا شما کتاب فارسی دارین، میخواین کتاب ریاضی چند صفحه رو بذارید کتاب فارسی تون. این اسمش میشه تراریخته. این یعنی مثلا من میام از یک موجود دیگه استفاده میکنم و در واقع ژنتیک اون رو در واقع توی اون دخالت میدم. اما در حوزه کریسپر ما این کار رو نمیکنیم. ما همون کتاب فارسی رو باز میکنیم، یک سری جمله هایی که در واقع چون کتاب هست که مثلا باید تغییر کنه رو تغییر میدیم، بدون اینکه بخوایم از کتاب دیگه ای استفاده کنیم، بدون اینکه بخوایم اصلا کاری به کسی دیگه و موجود دیگه ای داشته باشیم. این اسمش اصلاح ژنتیکی در واقع در خود درون اون موجوده، که این کار خیلی کار جذابیه، هیچ ضرر و زیانی نداره و حتی مخالفان سختگیر تراریخته هم موافق فناوری کریسپر هستن. و حجم سرمایه گذاری کریسپر سالیانه داره بالای 100% افزایش پیدا میکنه. این کشورها فهمیدن که چه فناوری معجزه آسایی. در کشور ما هم فناوران در حوزه کریسپر الان شروع به کار کردن، اما به این دلیل که کریسپر خیلی اصطلاحا فناوری لب دانش هست و هنوز بازارش در دنیا شکل نگرفته به اون صورت، تا کشور هم طبیعتا بازارش شکل نگرفته. اما قطع به یقین آینده در کشور ما و در کشورهای مختلف دنیا در حوزه امنیت غذایی، تولیدات غذایی در حوزه کریسپر هستش و ما بعدا خیلی از این اسم بیشتر خواهیم شنید.
بله. حالا تا به اینجا که الان همین امروز که ما داریم راجبش صحبت میکنیم با شما و از شما داریم اطلاعات خوبی رو کسب میکنیم، تا به اینجا چشمانداز شما چی هست راجع به این موضوع، این تکنولوژی؟ آخرین سوالی هست که بنده شما میپرسم، کوتاه پاسخ بگیرم، بیش از این مصدی اوقاتتون نشیم.
سلامت باشیم. من الان گرفت که پاسخ این سوال هم شما فهمیدین در منطقه کشور ما اول هست در حوزه بایوتکنولوژی. دلیلش این هستش که ما این مدل موفقی در حوزه تولید داروهای بایوتکنولوژی داشتیم.
بله.
که الان 28 داروی بایوتکنولوژی تولید شده که حدود 2 میلیارد دلار داره برای کشور ما کاهش ارزداری وجود میاره. یعنی شنوندگان عزیز دقت بکنم، اگه میخواستیم این داروها را از خارج از کشور تهیه بکنیم باید بالای 30 میلیون بشکه نفت میفروختیم تا بتونیم این داروها را تهیه کنیم. اما الان در کشور ما این داروها موجوده.
بله.
این مدل موفق در حوزه تولید داروهای بایوتکنولوژی در حوزه کریسپر هم ورود کرده. مثلا پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک در کشور ما یا دانشگاه تهران در کشور ما الان دارن در حوزه کریسپر کار میکنن. چشم‌اندازی که وجود داره اینه که ما تا 4 سال آینده به بازار این فناوری خواهیم رسید. یعنی اگر در واقع اینجوری بگیم که 2 سال دیگه این فناوری کاملا احصا میشه و میتونیم از این فناوری استفاده کنیم در تولید محصولاتمون، در تا 4 سال دیگه نهایتا به بازار این محصول میرسیم. چشم‌اندازی که کشورهای پیشرفته‌ام اون رو برای خودشون توی همین بازه زمانی تنگ کردن.
بله، بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر محمد رضی مقدسیان، معاون صدات توسعه زیست و فناوری، معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانشمندان ریاست جمهوری. موفق و معید باشید و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.
مسیر سلامت.
ویتامین دی یکی دیگه از اون ویتامین های محلول در چربیه که به طور طبیعی توی بعضی غذاها وجود داره و گاهی برای غنی سازی به مواد غذایی اضافه میشه. علاوه بر این قرار گرفتن در معرض اشعه یووی خورشید میتونه باعث تحریک شدن و ساخته شدن ویتامین دی در بدن بشه. من زهرا بغودی زاده هستم و به اتفاق سرکار خانم اعظم سادات صدری کارشناس محترم برنامه در کنار شما هستیم تا اطلاعات تکمیلی رو در رابطه با این ویتامین به شما بدیم. لطفاً با ما همراه باشید.
ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربی هست، یعنی در بافت‌های چربی بدن ذخیره میشه. تابیدن اشعه فرابنفش نور خورشید به پوست باعث ساخت ویتامین دی در بدن میشه، به ویژه بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر به صورت روزانه یا حداقل 2 بار در هفته. منابع طبیعی اون عبارتند از گوشت ماهی‌های چرب مثل سالمون، قزل‌آلا، تون، روغن و جگر ماهی، جگر گاو، تخم مرغ، پنیر، قارچ‌ها و